خارج با سور هفته ده 95 بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام بود. عرض کردیم فرمایشات حضرت امام رو ما به دو بخش تقسیم کردیم. بخش اول فرمایشاتی که درباره تفصیل محقق نائینی بیان فرمودن، گفتیم اینا رو جمع‌بندی میکنیم، بعد برمیگردیم به بخش اصلی فرمایشات حضرت امام درباره مسلک تلازم در حرمت ضد خاص. درباره فرمایشات محقق نائینی خلاصه اونچه که عرض کردیم این بود که امام رضوان الله تعالی علیه نقل درست و کاملی را از فوائد محقق نائینی ارائه می کنن که در فوائد محقق نائینی ایشون از طریق اتحاد خارجی عدم سکون و حرکت خواستن بگن امر به حرکت امر به عدم سکون، و بعد هم از اینکه امر به حرکت امر به عدم سکونه نتیجه بگیرن که امر به حرکت در واقع نهی از عدم سکون، نهی از سکون، امر به حرکت نهی از سکون، از یکانگی امر به حرکت و امر به عدم سکون نتیجه بگیرن امر به حرکت نهی از سکون. امام اینو کامل نقل کردن و ما عرض کردیم در نقل امام خلاصه نسبت به فرمایشات محقق نائینی در فوائد خللی نیست، کاملا همینطوره که نقل فرمودن. منتها در مقام نقد فرمایش نائینی امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر ایشون میخوان عرفن امر به حرکت و امر به عدم سکون را یکی بدانن و نتیجه بگیرن که امر به حرکت نهی از سکونه، ما نمیفهمیم که عرف بین وجود و عدم یکی اینها را تلقی کنه و بین امر و نهی هم در واقع قائل بشیم به این که اینا یکی هست، ما اینو نمیفهم. و اما اگر نه بخوان بگن نتیجه اینه، نه اینکه اینا یکی هستن به حسب اتحاد خارجی، نه نتیجه اینه که مثلا ما هم امر داریم هم نهی داریم، که امام فرمودن اگه بخوان به حسب نتیجه اینو بگن خب تو نتیجه باز عقلم میتونه همینو به حسب نتیجه بگه، اختصاص به عرف نداره. عقلا هم کسی میتونه بگه ما امر به حرکت داریم و نهی از سکون، اختصاص به عرف نداره. ولی هر دوتا منتج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما امر به حرکت و امر به عدم سکون رو عین هم دونستیم، حالا چه عرفن چه عقلا، دیگه لغوه که دو تا تکلیف مولوی وجود داشته باشه، باز چه عرفن چه عقلن. فرمایش ما عرض کردیم که فرمایش امام در ارتباط با این که حرکت و عدم سکون عرفن یکی نیستن درست، این بحثی توش نیست، اما در ارتباط با این که نائینی بخواد امر و نهی رو یکی کنه، نه، نائینی امر و نهی رو یکی نکرده، بلکه نائینی خواسته ملازمه قائل بشه و شرح این ملازمه در اجود آمده. لذا اگر کسی فرمایش محقق نائینی را از مجموع اجود و فوائد در نظر بگیره که نه نائینی یه بخشش رو مبنی بر اتحاد عرفی حرکت و عدم سکون در فوائد تفصیل داده، یه بخشیشو مبنی بر وجود ملازمه در اجود، لذا نخواسته بگه امر عین نهیه، نه، بلکه خواسته بگه امر به حرکت عین امر به عدم سکونه، ولی از طریق ملازمه بین ضد عام و ضد خاص در لا ثالث، همطور که شرحشو در اجود دادیم، ملازمه ای درست کنه. این تقریبا توضیحی بود که ما درباره محقق نائینی میدادیم و مخالفتی بود که با فرمایش امام داشتیم. البته اون فرمایش امام نسبت به این که نتیجتا اینا منتج نیستن درسته، یعنی مسئله لغویت به اصطلاح، که ما چه عرفن چه عقلن وقتی اینها رو یکی بدانیم یا ملازمه بین اینها قائل بشیم، وجود دوتا تکلیف مولوی لغوه و لغویت کافیه برای اینکه ما بگیم تکلیف دوتا تکلیف مولوی که یکی امر باشد یکی نهی باشد نداریم. این حرف درسته. جا ما خلاصه این، یعنی ما بر اساس قبول مبنای محقق نائینی میخوایم بگیم شما، خدمت مبارک شما عارضم، فقط میتونید به ایشون اشکال عدم وحدت عرفی حرکت و عدم سکون رو بگیرید با مبانی ایشون، انکار صغرا کنید تو این حد، چون بقیه شو ایشون نخواسته بگه که شما میخواید بهش اشکال کنید. نائینی خواسته بگه حرکت خارجن این عدم سکون عرفن، شما بگید عرفن اینطوری نیست، این درسته اینطور. اما دیگه نائینی نگفته امر این نهیه که شما بهش اشکال بگیرید، خودتونم درست نقل کردی تو فوائد گفته امر به حرکت این امر به عدم سکونه، بعد تحلیلش کرده که اون نهی از سکون لازمه بیان بالمعنى الاعم امر به حرکته، نخواسته عینیت بگه. این تقریبا فرمایشه. بعد عرض کردیم که اینجا بحث ما موند که جا داشت امام رضوان الله تعالی علیه این بحث عرفی را در عدم و ملکه با نائینی تعقیب کنه، چون ملاحظه کردید همونطور که از اجود نقل کردیم نائینی رضوان الله تعالی علیه یه ملازمه بیان بالمعنى الاخص در نقیض درست کرد، یه ملازمه بیان بالمعنى الاعم در ضد لا ثالث درست کرد، انکار ملازمه کرد در ضدی که ثالث داره. بعد در عدم و ملکه گفت عدم و ملکه مثلا تکلم و سکوت، که مثلا تکلم ملکه است، سکوت عدم ملکه است در جایی که شأنیتشو داره. نائینی گفت در تکلم و سکوت که عدم و ملکه است باز ملازمه بیان بالمعنى الاخصه. چرا؟ چون عدمه. بعد به خودش اشکال کرد، گفت خب این عدم موضوعی میخواد که شأنیت داشته باشه اون ملکه براش، گفت این دخلی در ملازمه نداره، هم تو اجود هست هم تا یه حدی تو فوائد، ولی اجود تفصیلشون گفت دخلی نداره. لذا ما میتونیم وقتی که تقابل تقابل عدم و ملکه است، نه تناقض نه تضاد، حکم نقیزه این رو بگیم، بگیم امر به تکلم اینطوری، امر به تکلم عین امر به عدم سکوت عینشه. تو نهی که بگیرید برید یه ملازمه درست کنید از باب بیان بالمعنى الاخص. نائینی رضوان الله تعالی اونجا اینطوری بود. بعد عرض کردم همونجا به خودش گفت خب آقا این بالاخره یه موضوعی میخواد، عدم و ملکه فرقش با تناقض اینه که ما عدم ملکه را میگیم در جایی که شأنیت ملکه وجود داره. بعد نائینی به خودش جواب داد که نه، این شأنیت دخلی تو این قضیه نداره، بس عدم و وجوده، نه بحث وجود که یه واسطه ای بخوره اون تلازمه و اون بکنتش بیان بالمعنى الاعم. گفت نه این مثل نقیزه ای. ما عرضمون این بود که جا داشت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا رو بحث کنه. چرا؟ به خاطر این که عدم ملکه عرفن حظی از وجود داره. اگر عدم ملکه عرفن حظی از وجود داشته باشه به خاطر موضوعی که شأنیت اتصاف به او رو داره، اون موقع حکم عدم و ملکه باید برگرده به تقابل دو امر وجودی، اما عرفن. حالا بر میگردم چشم حالا بر میگردم بعدن تو ادامه فرمایش حضرت امام دیگه. ما چون مقیدیم به این که تکه تکه کنیم فرمایش امام رو، بعدن وقتی سر اصل مسئله بحث کردیم نزدان لا سالس اینو عرض میکنم. چشم، حالا عرض کنم برعکس امام میشه اون موقع، حالا ملاحظه میکنم، عجله نکنیم، ملاحظه میکنم. یعنی دقیقا برعکس، حرف خوبی دارید میزنید ولی برعکس فرمایش امام نتیجه میده. حالا ملاحظه میکنم. ببینید آقا، پس ما در اینجا جا داشت که در واقع عدم و ملکه بگیم تقابل سکوت و در واقع تکلم، اینا عرفن سکوت یه امر وجودیه، اینطوری عرفن ها اینا یک حالت اینطوری پیدا میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر نقشی که عدم و ملکه و عدم مضاف اینجا داره. حالا جالب اینه که امام رضوان الله تعالی علیه خودشون توی تحذیب، نه توی این تقریرات خودشون، یه جایی اینو قائلن که در عدم و ملکه، در عدم مضاف شأنیت لازمه و اگر شأنیت اومد دخالت کرد در واقع عدم ملکه عرفاً یه واقعیته. خب اگه اینطور شد اون موقع شما باید اینجا با نائینی بحث کنید و بگید محقق نائینی، اینجا که مسئله عدم و ملکه است، شما عرفاً با دو امر وجودی کار میکنید. اگه عرفاً با دو امر وجودی کار میکنید، چطور عدم و ملکه رو ملحق کردید به نقیزین و لزوم رو بیانه بالمعنل چی؟ اخص قرار دادید. شما اگر آمدید در ضدین لا ثالث به خاطری که دو امر وجودی هست و از طریق این که مأمورم به شما را به حرمت نقیز میرسونه، حرمت نقیز شما را به حرمت ضد لا ثالث میرسونه، گفتید بینه بالمعنل اعمه نه بینه بالمعنل اخص، اینجا هم در واقع شما با یه امر وجودی دارید کار میکنه. لذا اینجا جا داشت که امام رضوان الله تعالی علیه حیث عدم و ملکه را در مقابل حیث زدان لا سالس بحث کنه و اینجا که دخالت شأنیت در تحقق این تقابل مسلمه برخلاف زدان لا سالس، یعنی شما که انب از امام میپذیرید که در زدان لا سالس چون مسئله شأنیت وجود نداره، مسئله عدم مضاف مطرح نیست، حرکت است و عدم سکون، میگید اینا یکی نیستن خارجن، مفهومن که یکی نیستن، خارجن هم یکی نیستن. اما در عدم و ملکی که شأنیت دخیله، حیث عدم مضافه. اگر حیث عدم مضاف شد، اون موقع شما دارید با حیثیت وجودی کار میکنید. وقتی با حیثیت وجودی کار کردید، اون موقع باید از نائینی سوال بکنید که اینجا ملازمه چگونه ملازمه ایست و شما چطور آمدید تو همین بحث صفحه قبلش، قبل ورود به این بحث، همینجا دقیقا قبل ورود به بحث نائینی، قبل نائینی سر اصل مسئله وقتی وارد شدن اینطور. اگر دارید تو دستگاه بیارید میخونم عباراتشو، خوبه کمک ماست. تو همین بحثی که الان داریم بحث میکنیم،
خب همیشه حد اعتبار عقل و
نه 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 خیر، اینجا قائلا عرفن امام تو بحث عدم مضاف یه تفکیکی بین عرف و عقل قائلا، انشالله تو اجتماع امر و نهی هم به این میرسیم. امام اینو قبول داره، مبناعا اینو قبول داره، ولی ازام معتقده چون احکام نازل منزله فهم عرفیت، عدم مضاف که میگیم در واقع معنا نداره خارجیتش، ایشون میگه اون بحث عقلی سر جای خودشه، تنزل میکنه تو بعضی از بحثا، میگه عرفن بعد بحثو پیش میگیم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه اینجا باید واقعا این بحثو با محقق نائینی انجام میداد. آقا پوشه بحث ما با محقق نائینی و فرمایشات امام درباره نائینی تمام شد. حالا بعد انشالله مختار خودمون رو نهایی عرض خواهم کرد رو کل بحث، ولی بالاخره تفسیر نائینی اگر اینطوری شد گرفتاری داره، گرفتاریش هم برگشت به همین که گفتم که حرکت و عدم سکون یکی نیستن عرفن. دوشم میشه در عدم و ملکه، اگر عرفن بخواید یکیشون بکنید اونجا باید کار کنید که عدم مضاف وجودی بشه، و اگر وجودی شد دیگه نمیتونه حکمش حکم نقیزه این باشه. این حرف ما و جنبندی با نائینی. بخش اصلی فرمایش امام بعد از درگیری با نائینی، برگردیم سراغ اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ نائینی خود تفسیر لات هیچ بحث کردیم، آی خویی امام خود عبارت محقق. اصل بحث ما مسلک تلازم بود در حرمت ضد خاص. مسلک تلازم در حرمت ضد خاص دو تا مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که وجود یک ضد ملازمه با عدم ضد دیگه است، و چون عدم یه واقعیته باید حتما یه حکمی داشته باشه، این حکم باید از نوع حکم اون وجود ضد باشه، یعنی واجب باشه، و الا اون کبرای ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعه حکما یشترک فیها العالم و الجاهل، اون خراب میشه. استدلال این بود. امام رضوان الله تعالی علی برای نقد این استدلال یه بار میخواد تو سقرای استدلال اشکال کنه، یه بارم میخواد کبرای استدلال رو خراب کنه. خوب توجه کنید، انصافا فرمایشاتی دارن که تو فرمایشات استادمون هستای فاضل و بقیه تلامذه ایشون با این دقت نیست این فرمایش. در رد سقرا خوب توجه کنید، ایشون میگن اولا عدم واقعیت نداره، که ما بگیم حکمی داره. لذا حتی اگر کسی اون کبرای ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعه حکما اونو قبول بکنه که خدا در هر واقعی حکمی داره، که یشترک در اون حکم العالم و الجاهل، در عدم نمیتونه اینو پیاده کنه چون عدم واقعیت نداره. اینطوری میفهم. بعد میفرماد که امام خب این قلت در بعضی از ادله یه تکالیفی به عدم خورده، اینو چه کارش کنی؟ مثلا وجوب تروک صوم، مفترات، ترک اکل، ترک ماء، ترک شرب ماء، ترک اکل، ترک شرب، ترک خلاصه فلان، یه سری تروک داریم در صوم، این تروک مأمورون به هم واجبن، در احرام هم همینطور، احرام یه سری تروک داره که اینها باید رعایت شه. حالا درباره این تکلیفی که نسبت به این تروک هست در عبارات فقها اختلافی است. بعضیا اینا رو واجب میدونن میگن ترک واجبه، بعضیا اینا را منهی میدونن، یعنی نهی از اکل شده در حال سیام. ولی بالاخره تکلیف خورده به این عدمه. اگر نهی از اکل شد، یا بگو ترک اکل واجب شد. خدا رحمت کنه محقق خویی را، قبلا تو تقریر فرمایشات ایشون داشتیم. این بستگی داره به مبنا و منات. بعضیا چون میگن مبنا در وجوب در واقع محبوبیت مناته و مبنا در حرمت مبغوضیت مناته، لذا میگن اینجا اگر بگه لا تأکل فی حال صیام، منظورش نهی نیست بلکه ترکش محبوبه. آی خویی اینطوری من رضا گفتن ولو در ظاهر بشه نهی، اما در باطن امره. امام هم رضوان الله تعالی تعبیر میکنن به وجوب تروک صیام و وجوب تروک احرام اینطوری. حالا یا وجوب به حسب ظاهر یا وجوب به حسب لب، از باب این. چون اگر نهی بخواد به ظاهرش عکس بشه، نهی به چیزی میخوره که چی داره؟ مقصده داره و مبغوضه. قبلا تو این بحثامون اینا رو آی خویی نقل کردن. حالا فعلا این تیکش خیلی مهم نیست، تکلیف خورده به عدم، اینو چه کارش کنیم؟ اگه تکلیف بخوره به عدم، شما میگید عدم واقعیتی نداره که تکلیف بهش بخوره، حکمی داشته باشه، در صورتی که الان حکمش یا حرمته یا وجوبه. حالا اگر تحلیل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو قبول کردید، بگید وجوب، وجوب ترک اکل. اگر تحلیل آقای خویی رو قبول نکردید، بگید حرمت اکل. طيب داره، ولی تکلیف خورده به چی؟ به این ترکه. چیکارش باید بکنید؟ امام می فرماد اگر ما گفتیم عدم واقعیتی نداره، لابد دیم که این تکلیف رو بزنیم به مقابلش. حالا میخوام بررسی کنیم ببین. اول نقل امام رو تموم بکنیم. لذا امام اینجا میفرماد عدم واقعیتی نداره و اگر عدم واقعیتی نداشت، تکلیفی که خورده به این اعدام، این باید برگرده به یه امر وجودی، نمیشه به ظاهرش عکس کرد چون عدم واقعیت نداره. لذا میخوان امام در واقع میخوان انکار کنن صغرا را، میگن عدم واقعیت نداره که طرف تلازم قرار بگیره، عدم واقعیت نداره که مشمول اون قانون ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعه حکما یشترک. لذا امام اینجا اینطوری هم که دیدید این فرمایش در عبارات استاد بزرگوار مصطفی فاضل هم آمده بود. واقع مطلب اینه که ما اینجا که بخوایم نظر خودمون رو عکس بیان کنیم، به نظر ما اگر کسی در عدم مضاف شأنیت رو شرط دونست، مثل امام در بعضی از تعابیرش، حق داره که این اعدام را به ظاهره عکس کنه و بگه واقعیت ندارن و لذا متعلق تکلیف، حالا چه تکلیف تحریمی چه تکلیف وجوبی، قرار نمیگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه تو عدم مضاف قید چی میاره امام؟ قید شأنیه. اگر واقعا یه کسی مثل امام یه چنین التزامی داشت، اون موقع اشکال ما فقط به اون عدم و ملکه است، فقط که تو بحث با نائینی مطرح کرد، چون دیگه قطعا تو عدم و ملکه چی مطرحه آقا؟ شأنیت. و اگر شأنیت مطرح شد، به اعتبار شأنیت عدم مضاف اونجا واقعیت خارجی